بودی قولی جون اومدم خلی.
همسفر مطمئن جاده ها
مخاطب شکلات چشما رو کرده ما
بگم با بگم
دستات کو با پاکنس پاکشون کرد.
در میان تمامی آگهی‌های تلویزیونی که هر روز و در تعداد زیاد در حال پخش هستند، برخی از اونها بیشتر در ذهن‌ها باقی می‌مونن و موندگار میشن و حتی گاهی به بخشی از تاریخ شفاهی ما تبدیل میشن.
می‌خوام سلام درست کنم.
سلام
تلویزیون ایران در ابتدای دهه 70 هنوز حال و هوای بعد از جنگ رو داشت و بیشتر شامل سریال‌هایی با فضاهای مشابه بود. یا تلاش داشتن فرهنگ انقلابی و زندگی بعد از انقلاب رو رواج بدن یا سریال‌هایی با محتوای مذهبی می‌ساختن.
اگر سریال‌ها حتی محتوای متفاوتی هم داشتن، حتما بخشی از اونها به فضای غم و ناراحتی اختصاص پیدا می‌کرد. از این دوره بود که کم کم بعضی از گروه‌های ساخت برنامه‌های تلویزیونی و سریال‌ها تلاش کردن تا حال هوای متفاوتی رو ارائه بدن. تلاش‌هایی به یادماندنی برای شاد کردن جو غمگین تلویزیون.
سلام سلام چه سلام.
و سریال هایی که زندگی های معمولی طبقه متوسط جامعه رو در کنار آموزش های اجتماعی نمایش می دادن و هنوز در خاطر ما موندند.
ما بالاخره نفهمیدیم چی شد.
خلاصش اینه که مشرجبش همچین مشرجب نیست. نه بابا، این خانمان که تا شب عید میشه میگن یکی بیاد یکی بیاد یکی بره.
تبلیغات تلویزیونی در اون دوران دشوار اقتصادی حتی سخت‌تر از دیگر برنامه‌های تلویزیونی تحت نظارت شدید صدا و سیما دست و پا بسته پیش می‌رفت، تا اینکه در سال 1373 تبلیغی منتشر شد که در اون شرایط متفاوت و آهنگین بود.
سلام درست کنم.
سلام
دارین بینی سیب زمینی حالا یه شیشه سس دلپذیر اگه بخوری نمیشی تو سیر.
تلویزیون خیلی میدیدیم، برنامه ها بیشتر با تلویزیون بودیم دیگه، تبلیغا رو تا آخرش نگاه میکردیم.
جزء تبلیغای بود که یکم شاد بود و آهنگین و سر زبون بیفت
و این بهترین و قشنگترین و شادترین تبلیغی بود که از اون موقع ها یادمه.
فکر کنم چون یه جورایی میگم جزء اولین تبلیغای بود که مثلا حالا موسیقی داشت، آهنگ داشت.
سس مایونز دلپذیر محصولی از شرکت کدبانو بود که فعالیت خودش را از سال 1328 شروع کرد. محصولات این کارخانه در ابتدا به چند نوع مربا و کمپوت محدود می شد و به مرور زمان اقلامی مثل چند نوع کنسرو هم به مجموعه این محصولات اضافه شد و تا دهه 70 روند تولید به همین شکل بود. داستان شرکت کدبانو را از زبان سید مظفر عبدالله از مدیران پیشین این کارخانه می شنویم.
شرکت دلپذیر که اسم شخصیت حقوقیش شرکت کشت و صنعت کدبانو است، سال 1352 تأسیسش، ولی بعد از انقلاب خورد به یه زیروبوری که انقلاب باعث شده بود، بعد برگردوندم به صاحبای اولیش. بعد دوستان عزیز من آقای قدس، آقای ظروفی، آقای اکوبان که شرکت پخش پگاه رو دارن با ما شریک شدن و واحد دلپذیر رو خرید و شروع کردیم روش کار کردن. در واقع زمانی که ما پامون دلپذیر گذاشتیم، دلپذیر در واقع کار مدت ها بود کار نکرده. بعد به سبقش نگاه کردم، سال 70 روز بیشتر کار نکرده بود، سهمیه شکر گرفته بود و استفاده کرده بودن، دیگه کار نمی کردن. ولی ما با برنامه ریزی و مدیریت خوب در کنار آقای قدس به اتفاق دست به دست هم دادیم و ما دلپذیر رو در واقع احیا کردیم.
در سال 1370 با خریداری شرکت توسط آقای محمد اسماعیل قدس، خط تولید سس مایونز به کارخانه اضافه شد. تاریخچه سس مایونز به قرن 18 و اسپانیا برمیگرده. مایونز بعد از اینکه توسط سرآشپز یکی از دوکای فرانسوی در یک مهمانی استفاده شد، مورد توجه قرار گرفت و خیلی زود تبدیل به یکی از چاشنی‌های پرمصرف در سرتاسر جهان شد. و از اوایل قرن 20 بود که برند هلمن، اولین برند سس مایونز تجاری در ایالات متحده آغاز به کار کرد. در ایران هم در سال 1348 بیژن مهاجری بعد از پایان تحصیلات در امریکا اولین سس مایونز رو به ایران آورد. اما تولید سس مایونز بیژن در حجم کم و توزیع سنتی انجام شد و شاهرخ ظهیری در سال 1352 با افتتاح برند مهرام به تولید تجاری مایونز اقدام کرد.
و خاطره اسمگذاری سس مایونز توسط مرحوم ظهیری در دفتر ثبت اسم از زبان سید مظفر عبدالله.
بعد از انقلاب گفتن اسم خارجی روی محصولات ممنوعه. من به اتفاق مرحوم ظهیری رفته بودیم تو ثبت شرکت که اسمو ثبت بکنیم. میگفت مایونز فارسیش چی میشه؟ میگفت مایونز نداره. آخر آقای شارخ ظهیری نشه گفت آقا ماستک بنویس. اون طرف عصبانی شد گفت ما رو سر کار میذاری. آقا من چی بگم؟ خب مایونز اسم نداره دیگه. بگو ماستک، شکل ماستک.
و اضافه کردن سس مایونز به خط تولید کارخانه ها.
اون وقتی که ما حضور بده کردیم، په مهرام بود، بهروز بود، بیژنم بود، هستاشون سس مایونز داشتن. مهرام حرف اول میزد تو سس مایونز. وقتی ما بودیم ما زم برندی نبودیم تو سطح صنایع غذایی کشور. ما حس کردیم که در سفره غذایی مردم سس نقش بازی میکنه. یعنی دیگه سالاد بدون سس مایونز معنا نداشت. قدیم خب حالا آبغوره می‌زدن، نمی‌دونم سرکه می‌زدن. دو تا سس جایگزین شد در سفره غذایی ما. یکی سس مایونز بود، یکی سس کچاپ. دیگه کچاپ رو کسی دیگه سیب زمینی رو بدون کچاپ نمی‌خوره. یا سالاد با سس مایونز. در واقع نقش سس در سفره مردم مشهود شد. به همین دلیل وقتی مشهود شد، طالب زیاد پیدا کرد، بنابراین مصرف رفت بالا، حتما با تولید هم میرفت بالا. که ما هم حس کردیم که این محصول میتواند سهمی تو بازار داشته باشه. و بالاخره رقابت کیفی با هم شروع کردن. هر کسی مزه خاص خودش داشت و ذائقه مردم رو در نظر گرفتن. با توجه به ذائقه مردم از کنم تولید کردن. که یکی از این واحدها واحد دلپذیر بود که مسئولش من بودم و کارهای تحقیقاتی از نظر ارگانلیپتیکی تست مزه‌ای رو تست می‌کردیم ببینیم مصرف کننده‌های داخل ایرانمون چه مزه‌ای رو دوست دارن، چه سسی رو دوست دارن.
و این شروعی بود برای شکل گرفتن آگاهی بازرگانی که هنوز که هنوزه در ذهن‌ها مونده و میشه گفت تبدیل به بخشی از فرهنگ شفاهی شده.
جوری بود که میخواستن یه غذایی رو درست کنن، پیشنهاد بدن، این آهنگو میگفتن میخوام خورش درست کنم. خورش چی؟ فسنجون.
کل اعضای خانواده اینو حفظ شده بودیم و اینو میخوندیم وقتی میخواستیم سالاد اولویه درست کنیم، میخوندیم وقتی میخواستیم سالاد معمولی هم درست کنیم، میخوندیم.
اما پروسه ساخت تبلیغ و آغاز کار از زبان مهدی علیپور، سازنده این تبلیغ در شرکت تبلیغاتی تک آینه.
جزء اولین شرکت‌های فعال بعد از انقلاب در ایران بودیم، یعنی تأسیس سال 1371 با نام شرکت تبلیغاتی تک آینه که به اتفاق دوست دوره نوجوانی آقای محسن شهشهانی نژاد این شرکت رو تأسیس کردیم. در واقع شرکت کاملا خانوادگی بود. این فیلم با ایده و ابتکار من با کمک دوستان خوب و با استعدادم شکل گرفت. ساخت عروسک‌ها توسط دوست دوره نوجوانیم که تو کانون پرورش فکری با همدیگه توی تئاتر عروسکی فعالیت داشتیم طراحی و ساخته شد. اسم این دوست من رحیم دوستی بود. موسیقی این کارم توسط دوست عزیزم آرمان موساپور بر اساس ترانه‌ای که خانم پیمانه یگانه سروده بود در واقع ساخته شد. خوانندگی نقش آشپز با صدای مرحوم شهروز ملکارایی بود و صدای بچه هم خانم شوکت حجت در استودیوی کوچک شرکت تک‌آینه اجرا و ضبط شد. آگهی سازی اون سالها با توجه به امکانات بسیار کم و دوره انتقالی که ویدیو امکان پذیر می‌کرد بسیار محدودتر از امروز بود. یعنی کامپیوترها روز اول خودشون رو در دنیای تصویر آغاز کرده بودن و برای همین از جلوه های ویژه و تصویرسازی اصلا خبری نبود. توی همین آگهی ما تنها بخشی که از کامپیوتر استفاده شد برای هک شماره تلفن های مرکز پخش دلپذیر بود که در انتها بر روی کار سوپر ایمپوز می شد.
و داستان کلام ماندگار این آگهی از زبان آرمان موساپور، آهنگساز این پروژه.
یه همسایه داشتیم ما اون موقع، خانم پیمانه یگانه که دختر مرحوم بهادر یگانه بودن که پدرشون از شعرای خیلی قدیمی و سرشناس برمه گلها بودن و خیلی کارهای ماندگاری هم دارن. من با ایشون صحبت کردم، اون موقع مثلا ما همه جوان بودیم، شعری میگفتن، به وقتای من موزیکی میساختم، ما همینجوری حالا کارهای غیر حرفه‌ای با هم میکردیم. دیگه بهش گفتم اینجوریه و نشست این شعر رو گفت و به جرات بگم خب به هر حال تیزر خیلی مدیون کلامش هست، بیشتر از اینکه شاید مدیون موسیقیش باشه، چون کلامه خیلی بولد شد و تو دهنه افتاد. دیگه اومدم این کارو ساختیم و خیلی هم مثلا در عرض دو سه روز این کار انجام شد.
الانم که من خودم سالاد اولویه درست میکنم، گاهی وقتا این شعر رو میخونم. بعد یه نکته برای من خیلی جالب بود، تأکید شاعر بر ظرف بلور بود. ظرف بلور با خیار شور، سینه مرغ با تخم مرغ.
ظرف بلور با خیار شور، سینه مرغ با تخم مرغ.
یکی از شایعه های قدرتمند در مورد این آگهی ترانه‌سرایی یغما گلروی بود، اما پیمان یگانه شاعر ترانه این آگهی.
آقای علیپور که بسیار آدم خوش‌ذوقی بودن این کار رو سفارش دادن، بعد من کار رو حاضر کردم، شعرش رو بردم خدمتشون. در مورد پروسه بعد از اینکه شعر رو ایراداتش رو برطرف کردیم، لغات ممنوعش حذف شد، جناب موساپور برای این شعر آهنگ ساختن که خیلی هم جالب بود و در نهایت رفتیم، یادم میاد در شرکت تکاینه یه استودیوی کوچیکی بود زیر زمین، جناب خسرو شاهی تشریف داشتن، سرکار خانم بهشت، اگه یادم باشه خانم فولادوند، بچه خونا، و این اونجا ضبط شد و برای من که یه دختر جوان بودم، اولین کارم اینطوری توسط آدمای شناخته شده، هنرمندای شناخته شده ضبط میشد، خیلی جالب بود و بله با اقبال عمومی روبرو شد.
و خاطره پیمانه یگانه از سر زبان افتادن شعرش.
خاطرم میاد که من اون موقع دختر جوان بودم، همراه مرحوم مادرم برای خرید به خیابون دیشا رفته بودیم، بچه‌ها مدرسه‌شون تعطیل شده بود، یک دفعه دیدم دسته بزرگی از بچه‌ها دارن این شعر رو میخونن و میخندن و خوشحالی میکنن، میان جلو. به قدری ذوق زده شده بودم که از تو ماشین رفتم بیرون، مادرم پیدا کردم و گفتم بیا ببین دارن تبلیغ ما رو، شعرش رو میخونن.
آغاز تبلیغات به این شکل به نوعی شروعی هم برای فیلترینگ به این روش بود.
فیلترینگ خیلی سنگین داشت اون موقع. من یادمه که یه کاری کرده بودم، بردم خدمت آقای علیپور تبلیغ دیگه، کلمه معجزه مثلا اجازه پخش نداشت. یادمه که کلمه بی‌نظیر رو گفتن من به کم نظیر تغییر بدم، مثل این که ممنوع بود که یه محصولی رو بی‌نظیر اعلام کنیم. با آقای علیپور چک کنید بهتر یادشونه.
اون موقع همین شورا با آگهی‌هایی که در بخش خصوصی ساخته میشد در واقع حساسیت و فیلترینگ سختگیرانه تری داشت تا در بخش دولتی. ما همیشه با یک شورای بازبینی بازرگانی تلویزیون که همیشه برای ما مجهول بود روبرو بودیم که نمیدونستیم تصمیماتش شامل همه چیز میشد، از محتوا تا کارگردانی مجدد و اشکالات ریز و درشتی که به صورت شفاهی به ما ابلاغ میشد، یعنی چیزی کتبی به ما نمیدادن و هیچ راهی هم برای توضیح و تبادل نظر را گفتن دلایل ما برای ساخت موجود نبود و دلایل رد اونا، یعنی فقط میگفتن این قابل قبول نیست به خاطر اینکه شاده، این برای اینکه 6 و 8، این برای اینکه بازیگرش فلان نکته رو رعایت نکرده.
سید مظفر عبدالله.
به همین دلیل مثلا ما این میخوام سالا درست کنم، اول پدر بود و پسر بود، بعد مادرش هم وارد کردیم، منتها یه نخ گذاشته بودیم موی این مادر بیرون بود، بعد کردن گفتن این حجاب رعایت نکردی، این موش بیرون بوده، این ضد حجابه، یعنی تبلیغ بی حجابی میکنه، حذفش کردن، میدونید.
بعد از سروده شدن شعر این موزیک بود که باید ساخته می شد. این بخش رو از زبان آرمان موساپور آهنگساز و مهدی علیپور کارگردان این آگهی تلویزیونی می شنویم.
اون موقع من یک دوستی داشتم که یه روزی اومد پیشم و من به من گفت که تو موزیک تبلیغات هم میسازی. خب من قبلش کارهای مثلا برای تئاتر و اینها، تئاترهای حرفه‌ای، دوستا تئاترهای حرفه‌ای که تو جشنواره فجر و جشنواره مختلف اجرا رفته بودن کار ساخته بودم، من تو برای تلویزیون نه، تا حالا کاری تا اون زمان نساخته بودم. گفتن آره شعار خواهرم میشه که تبلیغاتی داره، منو معرفی کردم، من رفتم پیششون با همین آقای علیپور صحبت کردم و ایشون گفتن که یک شرکت تازه تأسیسی هست به اسم دلپذیر، ما میخواییم یه تیزر براش بسازیم موزیکال. در اون زمان هم خب کارهای موزیکال، البته قبلش مثلا کار گل رنگ و این چیزای سریشون، اون گل 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 از همه رنگ معروف و که قبلش ساخته شده بود، منتها حالا خیلی تیپیکال نبود، معمولا مثلا صداهای بچه بود یا کور بود و اینجور کارا مثلا کار موزیکال بود. شاید این جزو اولین کاری بود که حالا مثلا اینجوری عروسکی بود و حالا با صدای گوینده و با اون سبک و سیاق ساخته میشد، که شاید یکی از دلایل موفقیتش هم همین بوده باشه.
موزیکال بودن این کار در واقع موردی بود که ضریب نفوذ این آگهی رو بیشتر کرد. یه ترانه بسیار راحت و روان که داستان رو میگفت، ملودی موزیکال ترانه رو به خوبی و چون میگم به راحتی شاد و جذاب میکرد. داستانی هم که تیپای این داستان رو برای مخاطب به یاد ماندنی میکرد این بود که ایده این کار جذاب بود، یعنی چیزی که آگهی رو متفاوت میکنه با آگهی دیگه نو بودن ایده است و اینکه کپی و شبیه چیزی نباشه که تا حالا موردش رو دیدیم یا مشابهش رو دیدیم.
و امکانات ساخته این موزیک،
این موسیقی ریتم 6 و 8 داره و اون موقع ما با امکانات خیلی خیلی کم این کار رو در واقع ضبط کردیم و من با یک کیبورد خیلی معمولی، البته کیبورد معمولی اون زمان خیلی کیبورد خوبی بود، ولی یک کیبورد تکنیکس کاین 1000 بود که اون زمان خب به هر حال خیلی کیبورد خوبی بود، ولی به هر حال امکانات امروزی نبود دیگه. 4-5 تا لاین ضبط می‌کردیم می‌بردیم اونجا استودیو، همونجا وصل میکردیم و اونجا ضبط میکردن رو ریل و خود استدیوی همون شرکت تکاینه هم اتفاقا ضبط کردیم و خیلی جالب بود، اومدن تو آشپزخونه خودمون هم فیلم برداری کردن، یعنی گفتن ما دنبالی همچه آشپزخونه این گریم بزرگ باشه و اینا، که من پیشنهاد دادم که اگه دوست داریم میتونیم به این منزل ما فیلم برداری بکنین و
اما علیرضا امینی پژوهشگر حوزه موسیقی از اهمیت عنصر موسیقی در تبلیغات برامون میگه.
نکته مهمی که از گذشته ما دیدیم در عناصر تبلیغ، که البته در نیم قرن اخیر بعد از دوران انقلاب ما با این عنصر دیگه نتونستیم کار بکنیم، حضور اون لطافت و خلاقیت زنانه در بیان تبلیغه، که حالا در رابطه با تبلیغ خاصی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، میخوام سالاد درست کنم، سالاد چی؟ اولویه. اولا نوع عنصر موسیقی در این کار برگرفته از آغاز ریشه های تفکر مینیمال و رپ در موسیقی ایران بود که مردم رو به همراهی دعوت میکنه. موسیقی اعتراضی یا موسیقی رپ حتی اگر در نوع عاشقانه باشه که اعتراض نباشه و بیان عواطف باشه، ناخودآگاه به خاطر اون ریتم و تمپویی که داره شما رو به همراهی دعوت میکنه، که حتی اگر شعرش رو نمیتونی عیناً کپی کنی و بخونی با خواننده، ریتم سر بدن و حرکات بدن تو داری باهاش تنظیم میکنی. نکته جالبش اینه که خود اون مجری هم کاملا زنانه داره کارو اجرا میکنه، یعنی اون ضرورت حضور زن رو اینجا ما دقیقاً داریم با یک مرد میبینیم و المانهایی رو داره مطرح میکنه که اعتماد سازی میکنه. ببین این یک اعتماد ضمنی به شما ایجاد میکنه که شما تحریک میشی تا آخر این تبلیغ رو گوش کنی، یعنی بسنده نمیکنی در همون اول رچی، حتی اگر دوستش نداری، حتی اگر سادلویه نمیخوری، ولی تحریک میشی که این تبلیغ رو دنبال بکنی. و در این تبلیغ هم ما میبینیم با تکیه بر اصالتهای موسیقی ایرانی یک ساختار پاپولار و رپ داره ارائه میده که شنیدنیه، مثل خیلی از رپ هایی که جوانان ما میکنن و ما دوستش داریم و چون نغماتش خیشاونده با ماست از نظر ذهنی. من بارها و بارها اینو عرض کردم که میگه اساس خوشایندی خیشاوندیه، ما با چیزی که خیشاوند باشیم خوشمون میاد ازش.
و عروسکی بودن این آگهی بازرگانی عامل دیگه‌ای برای محبوبیت این تبلیغ بود.
اون موقع یادم خب مدرسه هم میرفتیم دیگه. آره این شعر وقتی اومده بود هممون میخونیم، تازه حالت نمایشی هم با هم اجرا میکردیم. یکی آشپز میشده، یکی کمک آشپز. بعدش هم این آشپزه که داشت کار انجام داد دستکش سفید دستش بود و خیلی هم وقتی این شعر رو میخوند با دستش بازی میکرد. من یادم یکی از بچه ها دستکش سفید رو برده بود میپوشید و اجرا میکرد. خودش آشپز میشد، یکی هم دستیارش میشد.
رقص عروسکی و اون نحوه حضور در تلویزیون بسیار خوشایند مصرف کننده بود و جذب مصرف کننده ما بسیار موفقیت آمیز بود و ما حضورمون رو در بازار جوری اعلام کردیم.
و صدا پیشه عروسک های این آگهی،
من شاکت حجت هستم، گوینده میخوام سالاد درست کنم. در رابطه با سوالتون که گوینده کناری من کی بودن، آقای شهروز ملکارایی بودن که در واقع ایشون متاسفانه پارسال ترک کالبد کردن و از دوبلورای قدیمی کشورمون بودن. در کنار ایشون بودم و عزیزانی که تو استودیو بودن، خب خاطره خوبی بود. یعنی یادمه که همونجا گفتیم که این کار میگیره، چون فرم آهنگ و مدلش جوری بود که به دل می نشست.
مهدی علیپور
آشپز این کار در واقع قرار بود یه تیپی پیدا کنه که یه صدای خاص داشته باشه. خب آقای شهروز ملکارایی توی سریال گالیور اون نقش معروف من میدونم که در مقابلش میگفت گالیور،
هر چی دلت میخواد بودو گالیور، این دفعه نمیتونی از چنگم فرار کنی. سگ گالیور این منو به محل اون هدایت میکنه.
موقعی که آقای ملکارایی اومد بخونه، خیلی هم مرد بسیار شریفی بودیشون و خیلی هم با ما همکاری کرد. میخواست موقعی که ریتمیک بخونه این آهنگ رو دوچار مشکل میشد، تیپ یادش میرفت و با صدای خودش میخوند. و موقعی که میگفتیم آقای ملکارایی شما مشکل اینو دارین که دیگه کاراکتر دست خیلی معمولی میخونی، تیپو که میگرفت از ریتم میومد بیرون. یعنی در واقع خیلی عادی شروع کرد به صحبت کردن. خلاصه ما کلی اون روز خندیدیم از دست آقای ملکارایی. و بعد از اجراهای متفاوت و مختلفی که داشت، این چیزی که الان دارید میشنوید، یعنی شنیدید سالها پیش، اون سالها در واقع نتیجه تلاشی بود که آقای ملکارایی کرد که هم تیپو حفظ کنه، یعنی همون صدای آشپز رو بتونه خوب اجرا کنه و هم از ریتم خارج نشه. به این ترتیب شد این خاطره خوشی که اون موقع ما داشتیم.
خب اون تخت سیاه سبودی خودم رو کجا گذاشتم؟ مثل اینکه تو کمدم بود.
بیدم آشپزی کردن و لباس شستن و خیاطی و نظافت خونه که دیگه استراحت لازم نداره زن.
ای چی بابا، اصلا به فکر قضا نیستی، چه بوی خوبی میاد.
و تأثیر این آگهی بر میزان فروش سس دلپذیر. سید مظفر عبدالله:
اولین بچه سس و ماینز من دیماه 1173 با 100 کارتون اومدیم تو بازار. 100 کارتون رو یعنی 24 تا شیشه میشه 2400 شیشه. آقای قدسینا در سراسر کشور توزیع کردن این رو، تو شلف رفت، بعد این تبلیغات اثر خودش گذاشت. یعنی تو شب تو ذهنش میرفت میخوام سالاد درست کنم، میومد صبح میومد بینه اونجا میگو همونو بده. ولی یه جایی رسیدیم که 24 ساعته دائم تولید میکنیم، بازار نمیتونست برسیم.
اما از دید سید مظفر عبدالله علت موفقیت این آگهی تلویزیونی و برد شرکت کدبانو چه بود؟
آقای قدس و دوستانشون اینا چون از پرسنل مینو بودن و مینو قبل از انقلاب، نمیدونم شما سنتون قد نمیدونم، یه چیز تبلیغ داشت کنم آقای شیک، شلوار قشنگی پوشیده بود، میرفت میگه آقا آدم شیک رو تبلیغ میگه، میگه آدم شیک داریم؟ میگه نداریم. میگه نداره، جایزه 1000 تومن، هر که آدم شیک داشت بهش 1000 تومن جایزه میده، اون 1000 تومن. دوستان من کار کشته بودن تو این قضیه، تبلیغات رو میشناختن، نحوه پرزنت کردن رو میشناختن، چون از آقای قدس مدیر فروش مینو بود و همه تبلیغات ها رو میدونست.
مهدی علیپور:
یه پروژه رو خود شرکت دلپذیر تحت عنوان پروموشن داشت که عروسک های آشپزخونه، یعنی آشپز آشپزخونه رو و همون بچه آشپز رو
در واقع در سطح شهر حرکت میداد با ماشینی که نشان دلپذیر روش بود. این پروژه فقط برای فروش بیشتر توسط این شرکت به صورت محدود اجرا شد.
آقای دلپذیر با ماشین راه میافتاد تو خیابون با همین لباس مخصوص آشپزی و بچه، همینطور میرفت، همون از آقای شیک نشأت گرفته بود و میرفتن که توی خیابون میگفتن سس و مایونز داری؟ اگه داشت بهش جایزه میداد، اگر نداشت سس و مایونز بهش میداد. همه این برنامه ریزی ها، تبلیغات های تلویزیونی، تبلیغات در جرایه، تبلیغات به صورت بنر، همه اینا برای جذب مشتریه که باید مشتری تا پیدا بکنیم. وقتی مشتری تا پیدا کردی سهم بازار تا پیدا. این دو تا قسمت داره، یکی اطلاع رسانیه که شما به میگید ادورتایزینگ یا تبلیغات میگی، یکی هم کیفیته که اگر مصرف کننده من این جنس رو استفاده کرد زده نشه. یکی از عاملای مهم حضور در بازار حضور دائمی در شرفه، یعنی مشتری وقتی میره ببینه اون تداعی میکنه اون چیزی که تلویزیونه میگه دلپذیر به من بده. بنابراین ما توی این قضیه در اطلاع رسانی ما شروع کردیم کار تبلیغ کردن، تیزر درست کردن. اون وقت هم حالا بزنه به رخت خیلی خوب بود و میزدیم و ضمن اینکه مردم یه از نظر ذهنی فرش میشدن، حال میکردن با این خوندن، ضمناً در خفا هم ما بهشون میگفتیم چی داریم بهتون بدیم. بعد از نظر کیفی هم تو بازار حضور پیدا میکردیم. بنابراین این کیس بسیار موفق بود.
شاید ذهن مخاطب امروز با تبلیغات وسیع و تاثیرگذار آشنا باشه، اما ذهن مخاطب سالهای اولیه دهه 70 تبلیغات رو به شکل امروزی نمیشناخت. مرتضی ارشاد جامعه شناس از این فضا بیشتر برامون میگن.
میخوام سالات درست کنم یکی از نمونه های تبلیغات عامیانه تلویزیونیه که تونسته راه خودش رو به فرهنگ عمومی هم باز بکنه. اما قطعا در زیرگونه های بازاریابی تصویری استفاده از تکنیک تبلیغات نمایشنامه‌ای و تبلیغات رادیویی این اثر رو به جایگاه ویژه‌ای رسوند و از نمونه‌های بارز تلفیق این دو سبک هستش. تبلیغ دلپذیر با استانداردهای اون روز به هیچ شکل دیگه‌ای نمیتونست نمایش داده بشه و ساخته بشه. بنابراین استفاده از عروسک گردانی علاوه بر دور زدن محدودیت‌ها، خلاقیت شادیزایی رو با استفاده از حرکات موزون به خدمت گرفت و باعث شدش که فضای نمایشی که محصول دلپذیر داره از خودش نمایش میده به شکلی از واقعیت تبدیل بشه. برنامه‌های کودک بیشماری که با شیوه‌های عروسک گردانی توی اون دوران پخش می‌شدن، کار در واقع ارجای واقع‌گرایانه به این تبلیغ رو خیلی راحت‌تر کرده بودن و مردم می‌تونستن به صورت سهل‌تری این پدیده رو در ذهنشون جا بندازن و قبول کنن. اونها تبلیغی ساختن که مستقل از تصویر با صدا هم برای مردم بازنمایی می‌شد، عیناً به مانند تصویرش. ترکیب پخش همزمان یک پدیده مشترک هم به صورت صوتی تصویری هم از رادیو به شکل صوتی تونست دریافت اجتماعی پیام واحد رو به توان خیلی زیادی برسونه برای برند دلپذیر. و دلپذیر به جای ایجاد حس تهاجمی نسبت به رقبا، یک بازار جدید رو تعریف کرد و یک بازار جدید رو ساخت و خودش هم به عنوان مقدمه و سردمدار وارد این بازار شد.
در آگهی میخوام سالاد درست کنم، سس مایونز در خلال آموزش ساخت اولویه معرفی میشه و این نمود بارز این باوره که رسانه میتونه اشیا، کالاها یا خدمات رو در ذهن مخاطب به یک ارزش اقتصادی بدل کنه.
با توجه به سلیقه و غذاهای رایج، سس مایونز کمتر مصرف میشد و برای مصرف سس مایونز به نظر اومد که اولویه که عمدتاً برای تهیه از سس مایونز از اون استفاده میشه میتونه بهانه خوبی باشه تا مخاطب رو به مصرف این سس ترغیب کن.
ترکیب استفاده از سس مایونز و سالاد اولویه الگوی پیچیده‌ایه و ممکن بود که حتی خطرناک هم باشه. گره زدن یک چاشنی سس آماده به دستورالعمل پخت یک غذا علاوه بر محاسنی که داره قطعاً میتونست معایبی هم داشته باشه. اولویه برای خیلی عظیم ایرانیان اون لحظه هنوز یک خوراک عادی شده نبود و در دهه 70 ممکن بود از سالاد اولویه به اون معنایی که الان ما میشناسیم استقبال نشه. پس بنابراین این که ما یک چاشنی سس آماده رو فقط محدود بکنیم به یک دستورالعمل و اون رو تو سطحی گسترده پخش بکنیم، ممکن بود باعث محدودیت در دایره تعریف برند محصول بشه و این سس با شکست خود محصول خوراک سالاد اولویه، این سس هم در واقع از دست بره، چون بقیه برندهایی که سس مایونز تو اون لحظه تولید میکردن یه همچین ریسکی رو قبول نکرده بودن. اما امروز ما میدونیم که خب این اتفاق رفته جلو، سالاد اولویه به خوبی تونسته توی جامعه ایرانی توسعه پیدا کنه و از قبل اون هم برند دلپذیر تونسته در واقع اون آورده خودش رو به قد قایت برداشت بکنه. ترکیب اولویه با محصول یک برند تازه به جمع رقبا اضافه شده با استفاده از پذیرفتن معایب جدول SWOT محصول حتی به اونجا رسید که شاعر متن ترانه در جایی از کار میگه با این که تازه کاره. این شیوه قبول شرایط و قبول رقبا و در واقع تثبیت رقبا استفاده از فضای همسانی جامعه رو داشت که تونست برند دلپذیر رو یه برند واقعی‌گرا صادق در واقع در نظر بگیره و همین نکته هم شاید کمک کرد که توی این مسیر با مردم بتونه ارتباط و تعامل بهتری رو ایجاد بکنه.
ناخودآگاه آدم گشنش میشد اون اولویه رو که میدید، یه جوری وسوسه انگیز بود. بعد شعرش هم حالا شاد بود، خوشحال شده بودی، بعد دیگه اون تصویرم که میدیدی که آره این اولویه آماده شد و همه دارن با هیجان میخورن. یعنی من فکر کنم قطعا تو اون دوران این تأثیر رو داشت که اولویه خوردن همه بیشتر بشه.
مامانم مجبور کردم که اولویه درست کنیم وقتی رفتیم سوسش و اینا رو خریدیم، اصرار و اینا که من میخوام درست کنم و انگار طبق همون تبلیغ همه چیزاشو میخواستم آماده بذارم و بعد با هم قاطی کنم.
نمایش سالاد اولویه که اتفاقا یه غذای لوکس در زندگی اون زمان بود، شاید برای اولین بار بود که ما عنصر شادی و حس خوش داشتن رو در تبلیغ یک کالای مصرفی که البته خیلی هم ارزش غذایی نداشت میدیدیم و از طرفی خیلی هوشمندانه این کالا رو در ترکیب با یک غذای امروزی مثل سالاد اولویه نمایش داده بودن. حتی مقدمات یک تغییر فرهنگی رو فراهم کرد به نظرم. بعد از اون سس مایونز خیلی بیشتر از پیش به آشپزخونه ها راه یافت و خب باعث تغییر و تنوع غذایی در سفره خانواده شد.
اما شاید مهمترین ویژگی این کمپین بازارسازی بود که برند دلپذیر انجام داد. دلپذیر با استفاده از دستورالعمل تهیه اولویه تونست پیام خود رو نه به شکل یک محصول مصرفی پرکالری چرب، بلکه به عنوان یک مکمل سالم در کنار پروتئین، نخود فرنگی و سیب زمینی معرفی کنه. این تصویرسازی به خودی خود انقدر خوب بود که تا همین امروز هم میتونیم اثراتی از اون رو توی سس مایونز و تصویری که از سس مایونز داریم با خودمون داشته باشیم.
اگر اون غذا مورد نظر کسی نباشه محصولم نمیخره. ولی ما قبل از اینکه این کار رو بکنیم به نظرم یک ریسک حساب شده کردیم. یعنی اگر به جنبه های مثبتش فکر کنیم احتمال برنده شدنش بیشتر این فکر که شما این کار رو بکنید، یعنی محصول رو گره بزنید به یک غذا. اگر بدونیم که تکرار در دنیای تبلیغات رو یک عامل تاثیرگذار بدونیم، یعنی با پخش چند باره یک آگهی، این ریسک تبدیل به یک ریسک حساب شده میشه. مثل ترانه یکی که شما اولین بار گوش میکنید ممکنه روی شما زیاد تاثیر نکنه، ولی با تکرارش و دقت توش ممکنه عواملی که با شما در واقع یک همزاد پنداری ایجاد کنه و شما رو علاقمند کنه رو توش احساس کنید. آگهی هم در واقع، یعنی آگهی های موزیکال هم همینه. ممکن دفعه اولش فقط شما ریتم و موزیک رو تو ذهنتون بیاد، ولی آروم آروم با تعداد پخش زیاد به نظر من این ریسکی بود که ما خوب بوش حساب کردیم و خوشبختانه نتیجه مثبتی گرفتیم.
یک آگهی ساخته میشه تا فروش اون کالا را بیشتر بکنه و اون برند رو بر سر زبون‌ها بندازه، اما جامعه‌ای که تشنه شاد بودنه جدا از مبحث اقتصادی اون آگهی با تم موزیکالش به وجد میاد و اون رو به فضاهای دیگه زندگیش میبره و بارها اون رو بازخونی میکنه. حتی 30 سال بعد در امتداد ترکیب کلمات و عبارتی چون میخوام سالاد درست کنم، ریتم اون دوباره زنده میشه.
سالها که گذشته الان
و کافیه مثلا یکیمون یه جمله رو بگه میخوام سالاد درست کنم، سری یکی از اعضای خانواده برمیگره میگه سالاد چی؟ که الویه، ظرف بلور با خیار شور، یعنی همه اینا.
میخوام سالاد درست کنم، سالاد چی؟ الویه.
حالا چی میخوام؟ ظرف بلور با خیار شور، سینه
چهارمین شماره از رادیو کامرس رو شنیدید که در آذر ماه ضبط و تدوین و در 20 آذر 1402 منتشر میشه. در این اپیزود شاهد حضور گرم و پرلطف عزیزانی چون سید مظفر عبدالله، علیرضا امینی، آرمان موساپور، پیمانه یگانه، شوکت حجت، فاطمه کرک آبادی، مرتضی ارشاد و مهدی علیپور هستیم. همچنین تشکر میکنیم از آقای حمیدرضا صدری و افشین نریمانی. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radiocommerce.org مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داشته. کارگردان این شماره نگین فیروزی بوده و پژوهشگر و نویسنده اون دنا منتظر بوده و ساجد علیپور نیز در این مسیر به او کمک کرده. گویندگان متن شراره موسوی و احسان ایواز نشاط هستند. فرزانه رضایی تدوین این پادکست رو بر عهده داره. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو نیز محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن و گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استدیو اوژن انجام شده.